سرشته جنسی انسان جلد سوم
ناامیدی میلیونرها.
www.press.com
فقر اختراع تمدن است. مارشال سالینز. یکی از مقالات اخیر نیویورک تایمز با تیتر در سیلیکون ولی میلیونرهایی زندگی می‌کنند که خود را ثروتمند نمی‌دانند این گونه آغاز می‌شود. اینجا در سیلیکون ولی آقای هلستر تقریباً با هر تعریفی به جز تعریف خودش و احتمالاً همسایه‌ها و اطرافیانش فردی موفق است. در این مقاله آمده است اگرچه درآمد خالص آقای استر و همسرش حدود 3.5 میلیون دلار است، اما آنها هنوز هم 12 ساعت در روز کار میکنند، به علاوه 10 ساعت در آخر هفته ها. استر توضیح میدهد چند میلیون دلار دیگر آنقدر که پیش از این ارزش داشت نمیارزد. گری کرمن درآمد خالص حدوداً 10 میلیون دلار که بنیانگذار یک سرویس دوستیابی آنلاین به نام match.com است میگوید در اینجا هر کس به فردی بالاتر از خود چشم دوخته است. او 60 تا 80 ساعت در هفته کار میکند، زیرا به نظر او اینجا با 10 میلیون دلار عملاً هیچی نیستید. یک مدیر اجرایی دیگر که به همین نتیجه رسیده است میگوید اینجا 1% بالایی، 1/10% بالایی را و 1/1% بالایی، 1/100% بالایی را دنبال می کند. این طرز فکر به سیلیکون ولی محدود نمی شود. گزارشی از بی بی سی در سپتامبر 2003 از این قرار است. فقرای جدید ثروتمندان هستند. دکتر کلایف همیلتون، استاد دانشگاه کمبریج، در مورد ثروتمندان رنجور تحقیق و مطالعه کرد و دریافت که از هر 10 نفری که سالانه بیش از 50,000 دلار، اکنون تقریباً 80,000 دلار درآمد دارند، 4 نفر احساس فقیر بودن می کند. همیلتون این طور نتیجه می گیرد. نگرانی های واقعی فقیر دیروز، نگرانی های خیالی ثروتمند امروز شده است. مطالعه دیگری در ایالات متحده نشان داد که 45% از کسانی که ثروت خالصشان به جز خانه بیش از 1 میلیون دلار است، نگران این هستند که پیش از مرگشان بی‌پول شوند. بیش از 1/3 افرادی با دارایی بیش از 5 میلیون دلار نیز همین نگرانی را داشتند. افرنزا نام مستعار تب تجمل، آنطور که بعضی می‌پندارند، مصیبتی بی‌پایان برای بشر نیست. این حالت ناشی از نابرابری ثروت است که از دوران کشاورزی و دامپروری گریبانگیر بشر شده است. این در حالی است که حتی هنوز هم در جوامع مدرن گاهی نشانه هایی از برابری خواهی کهن نیاکان ما را می‌یابیم. اوایل دهه 1960 پزشکی به نام استوارت وولف چیزهایی درباره شهری در شمال شرقی پنسیلوانیا شنید که ساکنانش مهاجران ایتالیایی و نوادگان آنها بودند. او شنیده بود که در این شهر بیماری قلبی عملاً ناشناخته بود. وی تصمیم گرفت با دقت بیشتری وضعیت شهر روزتو را بررسی کند. او دریافت که در این شهر تقریباً هیچ فردی نیست که پیش از 55 سالگی نشانه هایی از بیماری قلبی داشته باشد. افراد بالای 65 سال نیز تنها حدود نیمی از مشکلات قلبی آمریکایی های میان سال را داشتند. به همین شکل میزان کلی مرگ و میر در روزتو حدوداً 1/3 کمتر از میانگین‌های ملی بود. بعد از انجام تحقیقات دقیق و با کنار گذاشتن عواملی از قبیل ورزش، رژیم غذایی و متغیرهای منطقه‌ای مانند سطح آلودگی، وولف و همکارانش جان براون که انسان شناس بود به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی که اهالی روزتو را سالم‌تر از دیگران نگه می‌دارد، ماهیت همان جامعه ایست که در آن زندگی می کند. آنها دریافتند که در بیشتر خانواده ها 3 نسل در کنار یکدیگر زندگی می کردند. مسنترها از احترام زیادی برخوردار بودند و اینکه جامعه هر گونه نمایش ثروت را عار می دانست. رفتاری که علتش ترس از چشم زده شدن به دلیل خود نمایی بود که از یک باور کهن روستاییان ایتالیایی مربوط به مالوچیو نشأت می‌گرفت. ورف می‌نویسد بچه‌ها اینطور آموزش داده شده بودند که نمایش ثروت یا فقر فروشی به همسایه بدشانسی می‌آورد. وقتی در میانی دهه 1960 پیوندهای اجتماعی برابری خواهانی شهر روزتو به تدریج از بین رفت، ولف و براوین پیشبینی کردند که نرخ مرگ و میر در شهر طی یک نسل رو به افزایش خواهد گذشت. آنها در ادامه مطالعاتی که طی 25 سال بعد انجام دادن، گزارش دادند که تاثیرگذارترین تغییر اجتماعی رخ داده در این شهر این است که تابوی دیرین مبتنی بر قباحت خودنمایی از بین رفته است. و دیگر این که خصوصیت به اشتراک گذاری که روزی مشخصی شهر روزتو بود جای خود را به رقابت داده است. تحقیق آنها نشان می داد که آهنگ افزایش ابتلا به بیماری قلبی و سکته طی یک نسل دو برابر شده بود. در بین گشت‌زنان که دارایی ها به طور اشتراکی استفاده می شود فقر معنی ندارد. یک انسانشناس به نام مارشال شالین در کتاب کلاسیکش به نام اقتصاد عصر حجر توضیح می دهد که ابتدایی ترین مردمان دارایی های کمی داشتند اما فقیر نبودند. معنای فقر داشتن مقدار معین و محدودی از کالاها یا صرفاً ارتباطی بین وسایل و اهداف نیست، بلکه بالاتر از همه نسبت بین انسان ها است. فقر یک جایگاه اجتماعی است و در این راستا می توان گفت که فقر اختراع تمدن است. سقراط نیز 2400 سال پیش به همین نکته اشاره کرده است. ثروتمندترین انسان کسی است که با کمترین ها خرسند است، چرا که محبت طبیعت همین خرسندی است. اما محبت تمدن از نوع مادیات است. دیوید پلاتس روزنامه‌نگار پس از خواندن جز به جز کتاب عهد عتیق از لحن کاسبکارانی آن یکی خورده بود. او نوشت موضوع اصلی کتاب مقدس به ویژه از ابتدای تکوین املاک و دارایی است. خدا دائما در کار معاملات زمین و معامله مجدد آنها با شرایط جدید است. البته تنها دل مشغولی کتاب مقدس زمین نیست، بلکه اموال قابل هم مانند طلا، نقره و دام را نیز شامل می شود. مالتوس و داروین هر دو از برابرگرایی موجود در میان اقوام گشت‌زنان متحیر بودند. مالتوس چنین نوشته است: در میان اغلب قبیله‌های آمریکایی برابری در حد بالایی رواج دارد، طوری که همه اعضای جامعه تقریباً سهم برابری در تحمل دشواری‌های زندگی بدوی و فشار قحطی‌های گاه به گاه دارند. داروین نیز به سهم خود تضاد بنیادین بین تمدن مبتنی بر سرمایه را که با آن آشنا بود، آنچه که در میان بومیان به عنوان سخاوتمندی های در تضاد با نفع شخصی می دید، در تلاش برای ارائه نمونه ای از بدبخت‌ترین، دقت‌انگیزترین و فقیرترین اشکال زندگی وحشی ها مالتوس برند. در نازل‌ترین درجه انسانیت به سر می بردند. درست 30 سال بعد، چارلز داروین به تیرا دل فویگو را و همان مردم را از نزدیک نظاره کرد. او در مورد فویگی ها با مالتوس موافق بود. اما درست 1 سال پس از اینکه جمی یورک و فوجیا نزد مردمشان در دامنی کوه ولیا بازگردانده شدند، جایی در نزدیکی مکانی که امروز به کوه داروین مشهور است، خدمه کشتی بیگل با این حقیقت مواجه شدند که خانه ها و باغ هایی که دریانوردان بریتانیایی برای 3 فوئگویی ساخته بودند، متروک و پوشیده از گیاه است. سرانجام معلوم شد که جمی و دیگر مبلغان فویگویی به سبک زندگی پیشین خود بازگشتند. داروین بسیار اندوهگین شد و در یادداشت‌های روزانه خود نوشت که او هیچگاه شاهد چنین تغییر اندوهباری نبوده است و اینکه تحمل دیدن آن برایش دردناک است. آنها جمی را به کشتی آوردند و او را برای صرف شام با کاپیتان آماده کردند. و وقتی دیدن که حداقل روش استفاده درست از قاشق و چنگال را هنوز به یاد دارد، خیالشان آسوده شد. کاپیتان فیتزروی پیشنهاد داد که او را به انگلستان برگرداند. اما جمی نپذیرفت و گفت که کمترین تمایلی برای بازگشت به انگلستان ندارد، چرا که او با وجود انواع میوه‌ها، انواع ماهی‌ها و انواع پرندگان خوشحال و راضی است. یوکاتان را به یاد بیاورید. آنچه که شاید شدیدترین سطوح فقر، نازلترین درجه زندگی انسانی به نظر برسد، خود می تواند شامل شکل‌های غیرقابل تشخیصی از ثروت باشد. قحطی زدگی از چشم غیر بومیان، بومیان استرالیا را بیاد بیاوری که با خوشحالی موشهای لاغر را کباب می کردن و حشرات آبدار را می خوردن. زیر نگاه های انگلیسی ها که یقین داشتند آنچه شاهدش هستند، آخرین راهکار در برابر فشار شدید گرسنگی بر بومیان است. هنگام که سعی می کنیم از قبیله خود فاصله بگیریم، یعنی زمانی که اینک عادات و الزامات فرهنگی زمان و مکان خود را از چشم بر می داریم، آنگاه ممکن است فقر و ثروت را در جاهایی بیابیم که اصلا انتظارش را نداشتیم.
فصل 12، مم خودخواه، عنوان زننده ای است؟
اصطلاح مم را ریچارد داوکینز نویسنده کتاب ژن خودخواه ابدا کرد و منظورش از این کلمه یک واحد اطلاعاتی بود که می تواند در جامعه از طریق آموزش و یا تقلید تکثیر شود و یا به نسل بعد منتقل شود. درست همانطور که ژن مطلوب از طریق تولید مثل به نسل بعد منتقل می شود. همانطور که در جامعه ما قبل تاریخ ممهای برابری خواهی به اشتراک گذاری منابع و سهم شدن در خطرات مطلوب بودند، در اغلب جوامع پسا کشاورزی نیز مم خودخواهی تکثیر شده است. در علم اقتصاد کمتر صاحب نظری به اندازه آدام اسمیت بر این تاکید کرده است که همدردی و شفقت نیز مانند تعقیب نفع شخصی به طور طبیعی در نوع بشر وجود دارد. این یک فرض غلط است که گمان کنیم ذهنیت اقتصادی امروز که بر پیش فرض کمبود منابع استوار شده است، به نوعی راهکار ازلی ابدی انسان برای مسائل عرضه، تقاضا و توزیع ثروت بوده است. متاسفانه این ذهنیت غلط در طی چند قرن اخیر بیش از هر عامل دیگری جریان فکری در حوزه‌های انسان شناسی، فلسفه و اقتصاد را به بیراهه کشانده است. همان گونه که یک اقتصاددان به نام جان گودی توضیح می‌دهد، رفتار اقتصادی عقلانی، حسابگرانه، خط تیره میم، صرفاً متعلق به سرمایه‌داری بازار است و یک مجموعه باور القا شده است و نه یک قاعده عینی و جهان شمول طبیعت. افسانه انسان مقتصد حسابگر صرفاً بیانگر اصول سازمان دهنده سرمایه‌داری معاصر است و نه چیزی بیشتر یا کمتر. هومو اکونومیکوس، انسان مقتصد. هرسی داریم که بر سر آن توافق کردیم. جامعه ادی ودر. بسیاری از اقتصاددانان از یاد بردن یا هرگز درک نکردند که اصل سازمان دهنده مرکزیشان یعنی هومو اکونومیکوس یا انسان حسابگر افسانه‌ای است که در فرضیات غلط پیرامون سرشت انسان ریشه دارد و یک حقیقت پایه‌ای نیست که بتوان با تکیه بر آن یک فلسفه اقتصادی ماندگار را بنا ریخت. هنگامی که جان استوارت میل اعلام کرد که از دید او یک تعریف صرفاً قراردادی از انسان میتواند آن موجودی باشد که به ناچار به دنبال کارهایی است که بتواند با صرف کمترین میزان تلاش و مرارت جسمانی به بیشترین مایحتاج تسهیلات و تجملات دست یابد، هیچگاه پیشبینی نمیکرد که روزی این تعریف قراردادیش تا قرنها حد و مرز تفکرات اقتصادی را تعیین خواهد کرد. جملات روسو را به یاد بیاورد که می گفت اگر می توانستم خودم محل تولدم را انتخاب کنم، سرزمینی را انتخاب می کردم که در آن هر کس دیگری را بشناسد، جایی که نشیوه های ناشناخته فساد و نرفتارهای ریاکارانه بتواند از نظارت و قضاوت عمومی پنهان بماند. کسانی که ادعا می کنند حرص فرزی صرفاً بخشی از سرشت انسان است، بیشتر اوقات شرایط و بافتار را در نظر نمی گیرند. بله، حرص فرزی بخشی از سرشت انسان است، همانطور که شرمساری بخشی از سرشت انسان است و همینطور سخاوتمندی و نه فقط سخاوتمندی در قبال خیشاوندان ژنتیکی. اما اینکه کدام یک از این صفات در انسان نمود پیدا کند به بافتار بستگی دارد. هنگامی که اقتصاددانان الگوهایشان را بر پایه توهماتشان از انسان حسابگر که تنها محرکش نفع شخصی است می‌سازند، اهمیت بافتار اجتماعی یعنی کلیات پر اهمیت شبکه از معنا که ما انسان‌ها به دور یکدیگر می‌تنیم را فراموش می‌کند. همان بافتار گریز ناپذیری که در واقع همه چیز انسان بودن در آن به وقوع پیوسته است. برای مثال یکی از آزمایش‌های فکری که در نظریه بازی‌ها و اقتصاد بیش از همه به آن ارجاع داده می‌شود، معمای زندانی است. این معما یک مدل ساده و هوشمندانه از روابط متقابل را به نمایش می‌گذارد و بعضی از دانشمندان آن را ایکولاگ روانشناسی اجتماعی می‌نامند. معما به این ترتیب است: فرض کنید دو مظنون دستگیر شدند، اما پلیس شواهد و مدارک کافی برای محکومیت آنها ندارد. پس از اینکه دو زندانی از هم جدا می‌شوند، به هر دو پیشنهاد یکسانی داده می‌شود. اگر شما علیه شریک جرمتان شهادت دهید و او ساکت بماند، شما آزاد خواهید شد و او به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. اگر او علیه شما شهادت دهد و شما چنین نکنید، او آزاد می شود و شما به مدت 10 سال زندانی خواهید شد. اگر هیچ یک از شما علیه دیگری شهادت ندهد، هر دو 6 ماه زندانی خواهید شد. اگر هر دو علیه یکدیگر شهادت دهید، هر دو 5 سال زندانی خواهید شد. هر یک از زندانی ها باید میان شهادت یا سکوت یکی را انتخاب کند. به هر زندانی گفته شده که دیگری از تصمیم او خبردار نخواهد شد. به نظرتان زندانی ها چطور پاسخ خواهند داد؟ در شکل کلاسیک بازی، شرکای جرم تقریبا همیشه یکدیگر را لو می‌دهند، زیرا هر کدام نفع خود را در لو دادن سری دیگری می‌بیند. حرف بزن و آزاد شو. اما این نتیجه نظری را برای یک زندانی واقعی در هر جای دنیا تعریف کنید و از او بپرسید که برای کسی که همدستش را لو می‌دهد چه پیش خواهد آمد. این نظریه سرانجام زمانی به واقعیت نزدیک شد که دانشمندان به بازیکنان اجازه دادند که در این بازی تجربه کسب کنند تا ببینند آیا با گذشت زمان رفتارشان تغییر می‌کند یا نه. آنطور که روبرت اکسل رو در کتاب تکامل یافتن همکاری توضیح می‌دهد، بازیکنان به صورت آموختن که اگر ساکت بمانند و امیدوار باشند که شریکشان چنین می‌کند، شانس بهتری خواهند داشت. اگر شریکشان اعتراف می‌کرد، بدنامی را برای خود می‌خرید و به این ترتیب پیرو الگوی این باندر تنبیه می‌شد. با گذشت زمان بازیکنانی که روش نودوستانه‌تری داشتند برنده شدند، در حالی که آنهایی که فقط بنا به منافع شخصی کوتاه‌مدتشان عمل کرده بودند، با مشکلات جدی روبرو شدند، شاید از پشت خنجر خوردند. تفسیر کلاسیک از این آزمایش بار دیگر هنگامی زیر سوال رفت که گریگوری اس برنز و همکارانش تصمیم گرفتند با استفاده از دستگاه امارای فعالیت‌های مغزی بازیکنان زن را حین بازی تحت نظر بگیرند. آنها منتظر بودند مواردی را ببینند که شرکت کنندگان به اینکه سرشان کلاه برود واکنش شدیدی نشان دهند، یعنی حالتی که یکی سعی در همکاری دارد و طرف دیگر او را لو می‌دهد. اما چیز دیگری توجه این محققان را به خود جلب کرد. برنز به ناتالی انجیر از روزنامه نیویورک تایمز گفت: واقعا از نتایج شگفت‌زده شدیم. مغز قوی‌ترین واکنش را هنگام مواجهه با عمل همکاری نشان می‌داد. آشکارترین سیگنال‌ها مربوط به رفتارهای همکارانه بود و در ناحیه از مغز به چشم می‌خورد که از قبل می‌دانستیم در پاسخ به دسرهای خوشمزه، تصویر صورت‌های زیبا، پول، کوکائین و همه چیزهای خوشایند مجاز و غیر مجاز فعال می‌شوند. برنز و گروه تحقیقاتیش با تحلیل اسکن‌های مغزی دریافتند هنگامی که زنان در حال همکاری بودند، دو بخش از مغز، یعنی جسم مخطط قدامی و کورتکس لوب پیشانی که هر دو پاسخگوی دوپامین هستند، فعال می‌شدند. هر دو ناحیه در کنترل محرک آنی، رفتار اضطراری و پردازش پاداش نقش دارند. هرچند که برنز از آنچه گروه تحقیقاتیش یافته بود شگفت زده بود، اما مجموعاً از این تحقیق خرسند بود. او گفت این نتیجه اطمینان بخش است. به عبارتی این نشان می‌دهد که ما برای همکاری با یکدیگر ساخته شده‌ایم. تراژدی منابع اشتراکی. مقاله گرت هاردین با عنوان تراژدی منابع اشتراکی که اولین بار در مجله معتبر ساینس در سال 1968 چاپ شد، یکی از مقالاتی است که بیشترین دفعات چاپ مجدد را در یک مجله علمی داشته است. نویسندگان مقاله اخیر مناظرات بانک جهانی این مقاله را الگوی قالبی نامیدند که از طریق آن دانشمندان علوم اجتماعی موضوعات مربوط به منابع طبیعی را بررسی می‌کند. به قول یک انسانشناس به نام جی ان اپل، این مقاله از سوی محققین و متخصصان به عنوان متن مقدس پذیرفته شده است. تا میانه های دهه 1800 هنوز بیشتر بخش های روستایی انگلستان به طور اشتراکی استفاده می شد. در واقع املاک همگی متعلق به شاه بود، اما در دسترس همگان قرار داشت. چیزی شبیه مناطق آزاد در غرب ایالات متحده پیش از کشیده شدن حصارهای سیمخاردار. هاردین در این مقاله با مدل قرار دادن منابع اشتراکی در کشور انگلیس ادعا کرده که میتوان عواقب و سرانجام مالکیت اشتراکی بر منابع را نشان داد. هاردین استدلال میکند که هنگامی که استفاده از یک مرتع برای همگان آزاد است، هر چوپانی سعی میکند تا حد امکان گلی بزرگتری را به چرا بیاورد. از دید خود او، خودخواهی چوپان منطق اقتصادی قابل قبولی دارد و در این حال به تخریب چراگاه میانجامد. هاردین می نویسد چوپان عاقل نتیجه خواهد گرفت که تنها کار عاقلانه افزودن بر تعداد دامهای گله‌اش است. این تنها گزینه منطقی زیرا همه در هزینه تخریب مرتع در اثر چرای بیش از حد شریک هستند. در حالی که سود حاصل از افزودن بر دامهای گله فقط به جیب همان شخص می رود. از آنجایی که هر چوپان به تنهایی به همین نتیجه خواهد رسید، زمین مشترک برای چرای گله ها به ناچار بیش از حد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هاردین نتیجه می گیرد، اشتراکی کردن منابع باعث نابودی آن منابع خواهد شد. همانند افکار مالتوس در مورد نسبت رشد جمعیت با ظرفیت کشاورزی و دامپروری، بحث هاردین نیز یک موضوع موفق به شمار می رفت، زیرا یک معادله ساده A به اضافه B مساوی C را بیان می کند که آنقدر واضح است که در مورد درستی آن هیچ تردیدی نیست. دو، برای توجیه تصمیمات بیرحمانی قدرت‌های حاکم مفید است. برای مثال، اغلب رهبران سیاسی و مالی بریتانیا برای توجیه بیعملیشان در خصوص فقر گسترده در بریتانیا به مقاله مالتوس استناد می‌کردند. از جمله در توضیح قطعی گسترده دهه 1840 که در آن چند میلیون ایرلندی در اثر گرسنگی مردند و تعداد بیشتری به ایالات متحده گریختند. اظهارات هاردین در مورد نابخردانه بودن مالکیت اشتراکی به طور مکرر برای سرپوش گذاری بر بحث‌های خصوصی سازی خدمات دولتی و تصرف زمین‌های محلی به کار گرفته شده است. البته یک نقطه مشترک دیگر نیز در بحث‌های هاردین و مالتوس وجود دارد و آن اینکه هر دو در مواجهه با واقعیت فرو می‌ریزند. همانطور که ایان آنگوس نویسنده کانادایی می‌نویسد، هاردین به سادگی از آنچه در عالم واقع در بحث منابع اشتراکی روی می دهد، یعنی نظارت درونی موجود در اجتماعات درگیر این منابع اشتراکی، چشم پوشی کرده است. هاردین این حقیقت را از یاد برده بود که در جوامع روستایی کوچک که تراکم جمعیت به حدی پایین است که همه یکدیگر را می شناسند، یک نمونه واقعی آن در زمین‌های اشتراکی تاریخی انگلستان و یا در جوامع گشت‌زن نیایی، هر فردی که بخواهد منافع مشترک را به خطر بیندازد به سرعت شناسایی و تنبیه می‌شود. مطالعات الینور استورم، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل، در مورد نحوه سازماندهی منابع مشترک در جوامع کوچک او را به این نتیجه رساند که در همه این نوع جوامع شکل‌هایی از نظارت برای برخورد با هر نوع تقلب و یا استفاده ناعادلانه از منابع وجود دارد. برخلاف آنچه که توسط اقتصاددانان و سایر افراد مخالف و مدیریت محلی منابع جلوه داده شده است، اشتراکی بودن منابع در جایی که منابع به وسیله گروه‌های کوچک متشکل از افراد وابسته به هم کنترل می‌شوند، تهدیدی برای منابع به شمار نمی‌رود. منابع اشتراکی تحت کنترل گروه‌های کوچک را فراموش کنید. امروز باید با تراژدی عمومی بودن دریاها، آسمان‌ها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها مواجه شویم. شیلات در سراسر دنیا رو به نابودی است، زیرا هیچ کس اعتبار، قدرت و انگیزه‌ای برای متوقف ساختن ناوگان بین‌المللی استخراج از آب‌هایی که متعلق به همه و در نتیجه این عمل به هیچ کس است ندارد. به همین شکل مواد سمی دودکش‌های صنایع چینی که چراغشان با سوزاندن غیرقانونی زغال استخراجی از روسیه روشن است، در ریه‌های مردم کره می‌روند، در حالی که نفت ونزوئلا که در اتومبیل‌های آمریکایی می‌سوزد، یخ‌های گرینلند را ذوب می‌کند. چیزی که این تراژدی زنجیروار را ممکن می‌سازد، فقدان شرمساری هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح فردی است. در حالی که این موضوع برای انسان‌های مقابل تاریخ به کلی طور دیگری بوده است، به کارگیری اقتصاد مالتوسی، معمای زندانی و تراژدی منابع اشتراکی و صادر کردن احکام قاطعانه اما غلط در مورد جوامع پیشاکشاورزی ناشی از چشم بستن بر قواعد و ویژگی‌های زندگی در جوامع کوچک مقیاس است. جوامعی که بنا به گفته روسو در آنجا هیچ کس نمی‌تواند از نظارت و قضاوت عمومی فرار کند. این تراژدی منابع اشتراکی تنها زمانی رقم می‌خورد که اندازه گروه از توان افراد گروه برای نظارت بر یکدیگر فراتر رود، یعنی اندازه گروه از عدد دنبال بیشتر می‌شود. بلی، در جوامع نخستی‌ها اندازه گروه به طور قطع اهمیت دارد. و اما عدد دنبال پس از آگاهی از اهمیت رفتار جوریدن در نخستی‌های اجتماعی، روبین دنبال، انسانشناس بریتانیایی، تلاش کرد تعداد اعضای هر گروه را بر مبنای میزان رشد بخش نئوکورتیکال مغز آن گونه تخمین بزند. او با استفاده از این همبستگی پیشبینی کرد از زمانی که تعداد اعضای یک گروه انسانی به حدود 150 نفر می‌رسد، پیگیری و نظارت بر اینکه چه کسی چه کاری می‌کند برای اعضای گروه دشوار می‌شود. بنا به گفته دنبال، این یافته به آن معناست که ما از نظر تعداد افرادی که می‌توانیم با آنها روابط متقابل و پایدار ایجاد کنیم، به دلیل ظرفیت پردازش نئوکورتیکال مغزمان دچار محدودیت هستیم. انسانشناسان دیگر نیز با یک مشاهده دیگر برای موضوع صحه گذاشتند. آنها دریافتند هنگامی که تعداد اعضای گروه ها به طور قابل توجهی از این عدد بیشتر می شود، میل به تقسیم شدن به دو گروه کوچکتر به وجود می آید. چند سال پیش از انتشار مقاله دنبال در 1992، ماروین هریس یادآور شده بود که در یک گروه 50 نفره یا یک روستای 150 نفره هر کسی دیگری را به خوبی می شناسد، طوری که پیوند حاصل از این تعامل متقابل می تواند افراد را سالها کنار یکدیگر نگه دارد. در این چارچوب مردم چیزهای مختلف را به یکدیگر می‌بخشند و در قبال آن انتظار دارند که از یکدیگر چیزهای مختلف نیز بستانند. در سالهای اخیر نویسندگان جدید از جمله مالکوم گلدول در کتاب پرفروش خود به نام نقطه انحراف، ایده محدودیت ناشی از تعداد 150 نفر برای کارکرد طبیعی گروه‌های انسانی را بر سر زبان‌ها انداختند. برای انسان که در گروه‌های صمیمی و کوچک تکامل یافته است، چنان که هر کس نام دیگری را می‌داند، مواجهه با آزادی نامحدود ناشی از گمنام و غریبه بودن نسبت به یکدیگر چندان آسان به نظر نمی‌رسد. وقتی جمعیت یک جامعه از حد معینی فراتر رود که در آن افراد حتی آشنایی مختصری نیز با یکدیگر نداشته باشند، رفتارهای ما و انتخابهای پیش روی ما تغییر می کند و حس ما نسبت به کارهای امکان پذیر و قابل قبول از هر زمان دیگری انتزاعی تر می شود. در مورد بدفهمی اسفوار کمونیسم از سرشت انسان نیز همین استدلال را می توان پیش کشید. مالکیت اشتراکی در جوامع بزرگی که مردم نسبت به یکدیگر ناشناس هستند جواب نمی دهد. یک انسانشناس به نام جان بودلی در کتاب قدرت مقیاس می نویسد اندازه جوامع و فرهنگ های انسانی مهم است را به طور طبیعی تمرکز قدرت اجتماعی در جوامع بزرگتر بیشتر خواهد شد. جوامع بزرگتر نسبت به جوامع کوچکتر کمتر دموکراتیک خواهند بود و توزیع خطرات و پاداش‌ها بین افراد نیز در این جوامع نابرابرتر می شود. دقیقاً به دلیل بزرگتر شدن جوامع کارکرد شرمساری در قبال یکدیگر کاهش می یابد. هنگامی که دیوار برلین برانداخته شد، طرفداران نظام سرمایه‌داری که از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدند، اعلام کردند که نقص اساسی کمونیسم اشتباه در تبیین سرشت انسان بوده است. خب، باید گفت هم بله هم خیر. خطای مهلک مارکس صرفاً بها ندادن به اهمیت بافتار بود. سرشت انسان در بافتار جوامع به هم بسته و صمیمی به شیوه معینی جلوه می کند، اما در بافتار مناسبات بیگانه و منافع رو در رو این سرشت تغییر می کند و انسان تبدیل به موجود دیگری می شود. در واقع انسان هر دوی این موجودات است.